بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما انه لو اختص الدلیل بالمعلوم تفصیلا، صفحه 200 پاراگراف دوم. ببینید در بخش اول بحث ما شجف تکلیف بود، در خود تکلیف شج می کردیم، اصلا تکلیفی دارم یا ندارم. اصولیون فرمودن در این گونه جاها که شج در خود تکلیف داریم، تکلیف دارم یا ندارم، چه تکلیف حرمت چه تکلیف وجوب، براعتی هستیم. پس در شک فی التکلیف اینا قائل شدن به براعت. البته یه بخش هم در آخر بحث کردیم، به جنس تکلیف علم داشتیم، به نوع تکلیف جهل داشتیم. جنس تکلیف یعنی میدونستیم الزامی هست، نمیدونستیم این الزام وجوبه یا حرامه. اینو اصطلاحا هم میگفتن دوران بین المحظورین. اونجا هم بعضی ها معتقدن هر دو رو براعت، بعضی هم قائل به تخییرن. در هر حال تخییرم نتیجهش براعت، احتیاط نیست. یعنی کسی اونجا قائل به احتیاط نشده. چرا نشده؟ چون لا یمکن الاحتیاط. در دوران بین المحظورین لا یمکن الاحتیاط، در اون شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه یمکن الاحتیاط، اما اصولیین قائل به چی بودن؟ به براعت. پس شک فی التکلیف براعت. خود اینها که سه تا بود، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه، دوران، خودشون چهار حالت داشتن. چهار حالت چی بود؟ شبهه منشأش چیه؟ فقدان النص، اجمال النص، تعارض النصین، یا منشأش به اشتباه خارجیه. هر کدام از این سه تا ضرب در چهار تا میشه 12 صورت. ما 12 صورت رو خونده ایم. همه این 12 صورت رو اصطلاحا میگن شک فی التکلیف. 8 صورتش براعتی شدیم، 4 صورتش تخییری. دقت کنید، شبهه وجوبیه، تحریمیه، براعت، دوران بین المحصورین، تخییر. خب الان بحث ما چیه؟ من امروز این توضیحی میدم، جلسه قبلم توضیح دادم، اما دورنمای مباحث رو تا آخر ترم توضیح میخوام بدم. گوش کنیم. شک فی المکلف به داریم، نه شک فی التکلیف. این چیه؟ به نوع تکلیف یقین داریم. در اون بخش اول به نوع تکلیف شک داشتیم، مثلا تکلیفی داریم یا نه، وجوبی داریم یا نه، حرمتی داریم یا نه. اینجا نه، یقین داریم وجوبی داریم یا یقین داریم حرمتی داریم، فقط مکلف به رو نمیشناسیم. پس یقین به تکلیف، شک در مکلف به. اصطلاحا بهش میگن علم اجمالی. این بحث رو اصطلاحا میگن علم اجمالی، شک فی المکلف به. مثال، من یقین دارم ظهر وجوبی دارم، نمازی واجبه، اما واجب کدومشه؟ واجب نماز ظهر یا واجب نماز جمعه است؟ یقین به تکلیف دارم، شک در واجب دارم. یقین به وجوب دارم، شک در واجب دارم. دقت کنید، علم به وجوب، شک در واجب. اون در دوران المحصورین یقین به الزام داشتم، یقین به وجوب یا حرمت نداشتم. یقین داشتم که دفن الکافر مثلا اما واجبون اما حرامون، یقین به الزام داشتم، ولیکن یقین به وجوب یا حرمت ندارم. در اینجا یقین به اون نوع تکلیف دارم، اونجا جنس الزام جنس بود. خب به نوع تکلیف یقین دارم، که وجوبی هست ولی واجب کو، به حرمت یقین دارم حرامی هست ولی حرام کو. مثلا دو تا لیوانه، یکی از اینها نجسه، یقین دارم به حرمت چه اینجا حرمتی در کار است، ولی حرام این لیوان یکه یا لیوان دویه. این دوتا گوشت چه گوسفند ذبح شده، یقین دارم یکیش میته است. خبر دادن چه این دوتا گوسفندی چه آوردن، یکیش مرده بود، همینطوری سرش از بدن جدا کردن الان به تو فروختن، یقین دارم یکی از این دو گوسفندا غیر مزکاست، نمیشه خورد، حرمت اکل داره. اما کدومشه؟ الحرام ماهو، یقین به حرمت، شک در حرام. پس اون شبهه تحریمیه، این شبهه وجوبیه. اینا میگن شک فی المکلف به. خود این هر کدامش شبهه اشتباه در حرام، اشتباه در واجب، در اون اشتباه واجب و حرام که بحث خواهیم کرد. خود اون سه تا بخش داشت، شک فی التکلیف، اینم سه تا بخش داره، چهار صورت هر کدامش بود، اینم چهار صورت داره، یعنی 12 صورت شک فی التکلیف بود، 12 صورت هم شک فی المکلف به. ما الان اشتباه در حرام رو بررسی میکنیم، حرام رو نمیدونیم کجاست. دقت کنید ها، شبهه در حرمت ندارم، شبهه تحریمیه نیست، شبهه در حرامه. یقین به حرمت داریم، اشتباه ما مشتبه چه چیزیه؟ حرام مشتبه، نه حرمت. خب یقین به حرمت داریم. خب این خودش چهار صورت داره، چنان چون یکی منشأ شبهه چی میشه؟ همون بحثایی که قبلا خوندیم، بعضی وقتا فقدان و نسه، بعضی وقتا تعارض و نسینه، بعضی وقتا اجمال و نسه، بعضی وقتا اشتباه خارجیه. الان من مثالهایی که زدم به شما، مثلا دو تا گوسفند یکیش مزکا بوده یکیش میته بوده، نمیدونیم این کدوم مثال برای کدومه، اشتباه خارجی. میدونیم مزکا یعنی چه، ما شکی درون نداریم مزکا، مزکا اونی که اوداج اربعه او رو ببرند رو به قبله با بسم الله، مزکا رو میدونیم، میتر هم میدونیم معناش چیه، ولی اینا با هم در خارج چی شدن؟ مشتبه شدن، حرام با حلال مشتبه شده. اینو میگن اشتباه خارجی، چه اصطلاحا میگن شبهه موضوعیه. اون مثال دوتا لیوان، یکیش نجسه یکیش باطه، اونم مشتبه، اشتباه خارجیه. خب یادتون هست در شک فی التکلیف از کجا شروع میکردیم؟ از این چهار تا منشأ، از فقدان و نس، بعد اجمال و نس، بعد تعارض و نسلین، آخر چی؟ اشتباه خارجی. الان اینجا برعکس شروع میکنیم، از اشتباه خارجی شروع میکنیم، یعنی از شبهه موضوعیه شروع میکنیم. چرا؟ چون در شک فی المکلف به شبهه موضوعیه زیاده، فقها ها اینو مطرح کردن، یقین به تکلیف داریم. البته در وجوب داریم، مثلا تعارض النسین مثالش اینه، تعارض النسین شب اشتباه در واجب، نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، این اشتباه در واجبه، لتعارض النسین، لتعارض النسین. اما مثلا من مثال بزنم، نمازم قضا شده، نمازم قضا شده، نمیدونم این نمازم چه قضا شده، ظهر بوده یا عصر بوده، یه چهار رکعتی از من قضا شده، یعنی الان وجوب القضا بر من اومده. اما این واجب کدومه، عصر یا واجب ظهره؟ این شبهه موضوعی است، اون نماز جمعه شبهه حکمی است، اونو خدا باید حل کنه، اینو شخص مکلف باید حل میکرد، فراموش نمیکرد. اون تعارض و نسین این نه، اشتباه خارجی. پس ما اول اشتباه خارجی رو بحث میکنیم، اونم در شبهات حرمت، یعنی شبهات که مربوط به حرامه. تا اینجا درس قبلی، همینا درس قبلی بود. بعد مرحوم شیخ یه تقسیمی هم دوباره کرده، دقت کنید، شبهات موضوعیه رو دوباره تقسیم کرده، شبهات موضوعیه رو. من مثال بزنم خدمتتون تا روشن بشه تقسیمش. آقایون من، شما یقینم میدونید در گم ممکنه یه نفری گوشت میته بفروشه، یه قصابی ممکنه در این شهر با این وضعیت انسان به اطمینان میرسه، ممکنه قصاب هایی باشن که گوشت های میته بفروشه. خب اما شبهه چجوریه؟ این چند تا قصاب داریم در گم؟ 2000-3000. اینو میگن شبهه غیر محصوره. درسته حرام، یقین به حرام داریم، ولی در غیر محصور. یه وقت نه، میدونم یکی از این دوتا گوسفند میته است، اینو میگن شبهه محصوره. پس شبهه موضوعیه علا قسمین، شبهتون محصوره، شبهتون غیر محصوره. معیار غیر محصوره رو بعدن خواهیم خوندا، من معیار نگفتم فعلا. معیار 100 تاست، 50 تاست، 200 تاست، یا معیار کمیت نیست، معیار کیفیته، به اون حدی که عقلا اعتنا نکنن. من یه مثال بزنم، الان شما یه شهرتون بگن در اخبار بخونید یک نفر در اثر سیل در فلان شهر مرد، شما اصلا تلفن میزنید به خانواده که شاید این یه نفر خونه خانواده شما باشه؟ نه، چون این شبهه غیر محصوره است که اوغلا بهش اعتنا نمی کنن. اما یه مقدار محدود کنن، خبر بیاد یه نفر در فلان محله، محله شما رو به کار ببرن، در اثر سیل مرد، شما ترتیب اثر بدید، بگید نجران شدم محله سیل اومده، خبرم اومده چه یه نفر مرده. یه مقدار محدودتر بکنن، در فلان محله کوچه فلان، کوچه شما رو بجن، خیلی ترتیب اثر شما زیادتر میشه، نجرانیت زیاد میشه. یه مقدار محدودتر بکنن، اون نجرانیت خیلی زیاد میشه. اون جایی که اوغلا ترتیب اثر میدن بهش میگن شبهه محصوره، اونی که اوغلا ترتیب اثر نمیدن به اون بهش میگن شبهه غیر محصوره. روشن؟ فعلا این مقدار، چون هنوز ما شبهه غیر محصوره نمیخونیم، بحث ما در شبهات محصوره است. الان رسیدیم به درس. خب شیخ معتقده در شبهات محصوره باید احتیاط کنیم، در شبهات محصوره باید احتیاط کنیم، یعنی از هیچ کدام از این دوتا گوشت نخوریم، از هیچ کدام از این دوتا لیوان آب نخوریم، احتیاط کنیم. اما میگه دوتا مرحله باید بحث کنیم. آقا اینا رو خوب گوش کنید، میگه دوتا مرحله داره. بعضی اومدن گفتن که احتیاط لازم نیست، یک براءت هم جاری کن. یعنی چی براءت جاری کن؟ من شک میکنم این میته است یا نه، میته نیست بخور. شک میکنم اون میته است یا نه، میته نیست بخور. شک میکنم این لیوان پاچه یا پاچ نیست، چیکار کن؟ پاچ، اصالت و طهاره بخور، اصالت و طهاره بخور. یعنی اصلا به علم اجمالی اعتنا نکن، این یه مرحله. ما میگیم لااقل به علم اجمالی اعتنا بکن، هر دوتاشو نخور، این یه مرحله بس، هر دوتاشو نخور. مرحله دوم بس، اینو میگن حرمت مخالفت قطعیه، اصطلاحا میگن حرمت مخالفت، مخالفت قطعیه یعنی اصلا علم اجمالی انگار نیست. مرحله دوم بس که این که هر دوتاشو نخور، میگیم هیچ کدامو نخور. در مرحله بحث اول ما این نیست که هیچ کدامو نخور، میگیم لاغر هر دوتاشو نخور، یکیشو بخور یکیشو نخور، مخالفت قطعیه نکن. اول بحث ما اینه. مرحله دوم نمیریم بالاتر، میگیم موافقت قطعیه بکن، وجوب به وجوب موافقت قطعیه اصطلاح هم میگن احتیاط. به اون دومی فعلا بحث ما به اون دومی نرسیده، الان بحث ما اون اولیه. اولی یعنی چه؟ خاطر قطعیه. پس آقاین من علم اجمالی دو تا بحث داره به ترتیب هم. اول بحثش این است آیا علم اجمالی اصلا منجزه یا نه. ممکنه بیایم بگیم علم اجمالی هیچ تنجزی نداره، یعنی برای ما هیچ مسئولیت آور نیست. تنجز اصطلاحا میشه مسئولیت آور، هیچ مسئولیتی نداره برای ما. پس براعت براعت بخور هر دوتاش. میگیم نه، علم اجمالی تنجز داره. تنجز تا چه حدی؟ لااقل هر دوتاشو مرتکب نشو، لااقل مخالفت قطعیه نکن. این اولین بحث علم اجمالی است. به اینجا رسیدیم، شیخ الان اینو فعلا بحث میکن. درست نظریه شیخ این هست، باید احتیاط کنیم. یعنی نظریه شیخ در علم اجمالی هر دو است، هم حرمت مخالفت قطعیه، هم وجوب موافقت قطعیه. اما فعلا بحث ما در این هست، حرمت. دیگه بحث رو من شفاف مطرح کردم تا مسئله روشن بشه. یه مقدارم تکرار درس‌های قبل بود. این بحث رو یادآوری کنم، در اول رسائلم خونده اید، اما در اونجا از این مقوله خونده اید که علم تنجز دارد در این وجوب موافقت قطعی، ببخشید حرمت مخالفت قطعی. اینجا ما نظرمون نیست، اینو مقدمتا بحث میکنیم. نظر ما اون احتیاطه است، نظر ما اون بحث دومه.
اونجا در اول قائل میشه به موافقت
قطعی، قائل میشه، اما اونجا نظر بحثش تأکیدش بر این بود که علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجزه. اصلا نظرش این بود که به علم اجمالی مسئولیت آوره، حدود مسئولیتش رو اینجا بحث میکنی. خب مرحوم شیخ استدلالش اینه، میگه آقا مقتضی برای حرمت هست، مقتضی برای حرمت هست، مانع هم مفقود. مقتضی برای حرمت چیه؟ مقتضی برای حرمت دلیل این حرمت، دلیل حرمت این شیء این که من علم دارم. ببینید این دو تا لیوان، یکیش سرچه است یکیش خمره. اجتنب عن الخمر اینجا رو شامل من الان، این اجتنب عن الخمر جریبانگیر منه. چرا؟ چون یقین دارم یکی از این دو تا لیوان خمره، یا یکی از این دو تا لیوان نجسه، اجتنب عن النجس. یکی از این دو تا گوسفند میته است، اجتنب عن المیته. این اجتنب عن المیته جریبانگیر من است، مقتضی برای حرمت هست. خب چرا؟ میگه علم تأثیر نداره، چه من بدانم چه ندانم، خلاصه خمر باید اجتناب بشه. این حدیث میگه اجتنب عن الخمر، اون حدیث میگه اجتنب عن المیته، باید میته اجتناب بشه. چه بدانم چه ندانم؟ خب شما چه داد در شک فت تکلیف براعت پس جاری کردید؟ شاید در اصل میته بوده، در اصل مثلا نجس بوده. ببینید یه لیوانی بود، شک می‌کردم این لیوان نجس پاچه، میگفتی چیه؟ پاچه میخوری. اونجا هم ممکنه اجتناب بدن نجس باشه، چرا اونجا میگفتید براعت؟ اونجا معذور بودیم. معذوریت از کجا اومده بود؟ رفع مالا یا لمون، عدم علم، گبه اقاب بلا بیان. ولیکن اونجا هم ممکنه واقعا حرام بودا، حرمت واقعی اونجا منجز نبود. دقت کنه، بحث در تنجز بود نه در بحث در حرمت. اما اینجا چون علم داریم، علم تنجز میاره و شامل علم اجمالی و علم تفصیلی هر دو میشه. شیخ اصرارش این است که این علم تنجز میاره، چه اجمالی باشه چه تفصیلی. خب بعضیا گفتن نه آقا علم تفصیلی تنجز میاره، علم اجمالی نه. میگه میدونید این حرف شما چی میشه؟ یعنی انگار شما میخواید بگید چه علم اجمالی داشته باشید، هر دو رو حلاله بخورید. خب این سر از این، ایشون یه نکته گفته، این نکته رو ممکنه بعضی قبول نکنن، ولیکن این حرفش این است که اگر این گونه معتقد بشوید، حرام واقعی حلال واقعی میشه. شما بیاید بگید چه علم تفصیلی منجزه نه علم اجمالی. خب در این فرضه های ما فتوا چی میدید؟ فتوا میدید چه حلال حلال چیزی بخور، چون علم تفصیلی نداریم. خب این پس در همه این گونه جاها باید بگید حلالون حلالون. این حرف رو من از شیخ قبول ندارم. اونایی که میگن علم اجمالی منجز نیست، نمیگن حلالون واقعا، میگن حلالون ظاهرن. اما شیخ اینجا اومده به اونها نسبت داده که شما ملتزم نمیشید. میگنم ممکنه این پاراگراف اول شیخ یه مقدار چیه؟ استدلالش درست نیست. در این حال حرف شیخ اینه علم اجمالی اگر ما بیاییم بگیم فقط معلوم تفصیلی رو شامل این اجتنب عن الخمر، اینجا باید حلال واقعی و قائل بشویم. ما این ملازمه رو متوجه نشدیم شیخ این حرف رو زده. این قسمت رو بخونیم. ما انه لو اختص دلیل، اگر دلیل اختصاص پیدا کنه، منظور از دلیل دلیل حرمت ها، مثلا اجتنب عن الخمر، اجتنب عن المیته، منظور از دلیل اینه، اون دلیلی که حرمت اون شی رو اثبات میکنه، اگر دلیل اختصاص پیدا کند به معلوم تفصیلا، اونی که تفصیلا معلومه، اون وقت خرج الفرد المعلوم اجمالا، ایشون میگه ملازمه دارد با این حرف، چون اون اینچه معلوم اجمالا این فرد خارج میشه ان کنیهی حراما واقعیا، حرام واقعی دیگه نمیشه اون فرد. اینجا هر دوتاشو بخور دیگه. و کان حلالا واقعیا، من اشکال کردم، ما گفتم این حرف اینا حلال ظاهری میگن شیخ، ولی ولا از اون عهدن یلتزم به ذالک، هیچ کس ملتزم به این نیست. چرا نیست؟ چون اینا آقای شیخ این حرفو نمیزنن که ملتزم باشن. حتی من یکون و من یقول به کون الالفاظ اسامی للامور المعلومه. آقای من یه نکته بگم خدمتتون، یه بحثی هست در وضع الفاظ. خمر برای چی وضع شده؟
مایه.
چه من بدانم چه؟ بعضی ها معتقدن خمر وضع شده به الخمر المعلوم، و همین خاطر اگر یه چیزی مجهول باشه اصلا لیسه به خمرن لغتن. این البته حرف باطلیه. میگه حتی اونها هم چه گفتن خمر وضع شده للخمر المعلوم، علم رو اهم از علم اجمالی و علم تفصیلی میدونن. حتی من یقول بکون الالفاظ اسامی للامور المعلومه فان الظاهره ارادتهم العام من المعلوم اجمالا، العام از معلوم اجمالی رو اینا اراده کردن. یعنی حتی اونها هم در این گونه جاها میگن هازا خمرون ولو بالعلم الاجمالی خمرون. دقت کنید اونها هم اینجا خمر رو به کار میبرن. پس علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجزه، مقتضی هست. آقای من تا اینجا شیخ میخواست بگه که مقتضی هست. مقتضی چیه؟ اون دلیل، دلیل اجتنب عن الخمر اینجا رو شامله. آقای گوش کنید چجور میخواد استدلال کنه، اجتنب عن الخمر اینجا رو هم شامله، چون اینجا هم خمر هست، یقین داریم چه خمر هست. چجور؟ یه دونه خمر بود علم تفصیلی داشتم، یقین داشتم خمره باید نباید بخورم، اینجا هم خمر هست، اما کدومش اونو فقط نمیدونم، ولی اینجا هم خمر است، پس اجتنب عن الخمر اینجا رو هم شامل. آقا مانع نیست، درسته مقتضی، ولی بگه مانع نیست. اینجا مانع یا باید شرع باشه یا عقل. عقل هیچ مانع نمیدونه برای کسی که عالم است اجمالا به دو تا لیوان نجسه اجتناب کنه، و به جز شما که عالم بودید مسئولیت داره این علم شما، اینجا مؤاخذه رو عقل مانع نمیدونه، تکلیف رو عقل مانع نمیدونه، به خاطر اینکه شما علمی دارید دیگه. پس از لحاظ عقل مانع نیست. نقل حدیث میگه حدیث ما مانع نداریم، دو تا روایت هست، ممکنه اون دو تا روایت رو مانع حساب کنن، چی رسیدیم توضیح میده. اما عدم المانع فلعن العقل لا یمنع من التکلیف، اینجا عقل هیچ مانعی از تکلیف نمیبینه به شکل عموم یا خصوص. ببینید آقای من، عموم خصوص یعنی چه؟ یه وقت کلی عقل تکلیف میکنه، آقا در علمهای اجمالی احتیاط کنید، این میشه کلی. یه وقت در همین مورد میگه آقا در این مورد خمر اجتناب کن از هر دو، اینو میگن تکلیف خصوصی، اونو میگن تکلیف عمومی. عقل مانعی از تکلیف نمیبینه، چه تکلیف عمومی تمام و وارد علم اجمالی، چه تکلیف خصوصی این مورد خاص. خب مانع از تکلیف نمیدونه، ما از تکلیف چی؟ بل اجتناب عن عنوان الحرام المشتبه، چه اجتناب کنه از اون عنوانی که عنوان حرامی که المشتبه فی امرین یا المشتبه فی امورین، اینجا از این عنوان حرام اجتناب کن. و عقل هیچ مانع نمیبینه و الاجاب علی مخالفت هذا التکلیف، چه شما بر مخالفت این تکلیف اجاب بشید. پس مانعی در کار نیست، مقتضی موجود. خب مانع شرعی شاید داشته باشیم، شرع اومده گفته درست مقتضی هست، ولیکن مانع داریم. مانع دو تا روایته، من این دو روایت فقط میخونم، فکر کنید ببینید آیا این مانع میتونه بشه یا نه. ببینید اما شرع فلم یرد فیه ما یصلح للمن، در شرع یک مطلبی نیمده صلاحیت منع داشته باشد. ادا ما ورده دوتا روایت، ببینید اینجا گفته کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون به عینه، این کلمه به عینه مانه، میگه هر چیزی حلاله تا اون موقع حلاله که به عینه بدانی اون حرامه، ما اینجا به عینه نمیدونیم چه. این به عینه یعنی تا علم تفصیلی حلاله، تعرف به عینه، معرفت به عینه یعنی معرفت علم تفصیل. خب اینجا هم این مانع میشه، درسته اجتنب عن الخمر میگه از این اجتناب کن، این روایت هم میاد حاکم میشه برو، میگه تا علم تفصیلی نداره حلاله. آقا روشن؟ ببین به عینه مانع میشه. یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه، اینم به شرح ایزن. اینجا حرام رو از اون حلال و حرام به عینه بدانی تا اون موقع بر تو حلاله، اینجا هم من حرام رو به عینه نمیدونم، چه چون به عینه نمیدونم پس حلاله. پس آقا به مانع برخوردیم، شما نگو اجتناب کن، این دوتا روایت میگه اجتناب نکن، این دوتا روایت میگه تا غایتش کجاست، تا علم تفصیلی. پس انگار علم اجمالی قابل اعتنا نیست و غیر ذلك شبیه این دو روایات. من این بله میدونم قاعده عقلی اقتضا رو اثبات میکنه یا علیت تامه رو، بله؟ خب این ایشون نحوه استدلالش این است، این اقتضا رو استدلال میکنه، علت تامه نیست. چون اقتضا رو استدلال میکنه تا حد اقتضا بله سلمنا، اما مانع میتونه جلوی اقتضا رو بگیره. علت تامه بود آره، چنانچه بعدا ممکنه ما برسیم به این که علم اجمالی علت تامه است. این سوال سوال خوبی ها، ما فعلا اون اصطلاحات فنی رو به کار نبردیم، ما یه مقدار هنوز میخوایم آشنا بشیم. علم اجمالی مقتضیه برای تنجز تجدیفه یا علت تامه برای تنجز تجدیفه، اصل این بحث اونه. فعلا ما با اون اگر علت تامه بجیم دیگه مسئله حله. اما شیخ اینجا یه نوع عبارت درست کرده چه انگار این علم اجمالی چیه؟ اقتضا برای تنجز داره، نه علت تامه. روشنه؟ این بحث خیلی عمیقیه، سوالت هم خوب بود، اما در ادامه من یه مقدار توضیحاتی میدم خدمتتون. ببینید این دو سطر، بناءً علی ان هذه الاخبار، این اخباری که خوندیم، چما دلت علی حلیت المشتبه، این اخبار دو چیز رو برای ما حلال میدونه، یک شک فی التکلیف، یک شک مع العلم الاجمالی. حلال میدونه مشتبه مع عدم العلم الاجمالی، همون بحث های شک فی التکلیف، میگه تا وقتی که شما به حرمت نرسیدید حلاله. و این کان محرما فی علم الله، ولو در واقع حرام باشد در ظاهر برای شما حلاله. اینو شامل است، این تا اینجا یعنی شک فی التکلیف. کذالک دلت علی حلیت المشتبه مع العلم الاجمالی، فقط کجا رو خارج میکنه، غایتش کجاست؟ علم تفصیلی. میگه علم تفصیلی دودستی این حرامه، اون وقت اجتناب کن. تا علم تفصیلی نیومده، علم تفصیلی نیومده دو تا صورت داره، اصلا علم اجمالی هم نیست یا علم اجمالی هم هست، فرق نمیکنه، حلالو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.